ساعت 8 شب در ایران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. شامگاه چهارشنبه است، 20 دی ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 10 ژانویه سال 2024 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. امیدوارم در 30 دقیقه آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم کیان معنوی.
درود بر شما شنونده ارجمند. به گزارش رسانه‌های ایران، روز چهارشنبه با درگذشت یکی از ماموران راهنمایی و رانندگی که در حملات انتحاری کرمان مجروح شده بود، تعداد کشته شدگان به 94 تن رسید. هفته گذشته در مراسم سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی در کرمان، دو بمبگذار انتحاری سبب کشته و مجروح شدن 10 نفر از شرکت کنندگان در این مراسم شدند. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفت و مقامات ارشد امنیتی هم اعلام کردند که یکی از دو عامل انتحاری از اتباع تاجیکستان بوده است. تا کنون بیش از 30 نفر در شهرهای مختلف به اتهام ارتباط با این عملیات دستگیر شدند. ادامه خبرها. خبرگزاری رسمی ایرنا از کشته شدن دست کم یک مأمور نیروی انتظامی در حمله مسلحانه به یک پاسگاه در اطراف شهر راسک در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. این خبرگزاری میگوید این حمله ساعت 1 بامداد روز چهارشنبه به پاسگاه جنگل در شهر راسک انجام شد و در جریان آن مهاجمان پس از 3 ساعت درگیری و عدم موفقیت در ورود به پاسگاه از محل گریختند. فرماندار راسک نام فرد کشته شده را گروهبان امیر حسین حسین آبادی اعلام کرده است. گروه جیش العدل مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و مدعی شده است که خسارت مالی و جانی قابل توجهی وارد کرده. ساعتی پیش از انتشار گزارش‌ها، وبسایت هالوش از شنیده شدن صدای انفجار و تبادل آتش سنگین در اطراف پاسگاه روستای بیدلت در جنگل واقع در شهر راسک خبر داده بود. از سوی دیگر صبح چهارشنبه تصاویری از پرواز چند موشک بر فراز شهر چابهار و اصابت برخی از آنها به نقاطی در اطراف این شهر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. وبسایت هالوش که اخبار استان سیستان و بلوچستان را منتشر می‌کند، از اصابت یکی از موشک‌ها به داخل محوطه پتروشیمی نگین مکران خبر داد.
موشکی سپاه پاسداران داخل پتروشیمی چابهار امروز 20 دی 1402 الان اومدن با آتش نشانی خاموشش کنن.
در واکنش به این خبرها، فرماندار چابهار بدون اشاره به انفجارهای رخ داده، علت دود دیده شده در آسمان چابهار را رزمایش نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد. خبرگزاری مهر نوشت پدافند هوایی در دریای عمان برای رزمایش سپاه پاسداران فعال شده است. آمریکا و متحدانش روز سه‌شنبه با صدور بیانیه مشترکی انتقال تسلیحات میان کره شمالی و روسیه از جمله فروش موشک‌های بالستیک به مسکو را محکوم کردند و گفتند نگران پیامدهای امنیتی این همکاری در نقاط مختلف جهان هستند. بریتانیا، اتحادیه اروپا، استرالیا و کانادا از جمله امضا کنندگان این بیانیه همراه آمریکا هستند. در تحول دیگر، سنتکام فرماندهی مرکزی اطلاعات ایالات متحده اعلام کرد شبه نظامیان حوثیه مورد حمایت ایران شامگاه سه‌شنبه بار دیگر خطوط کشتیرانی بین‌المللی در جنوب دریای سرخ را با پهپادهای ساخت ایران و موشک‌های کروز و بالیستیک ضد کشتی هدف حملات خود قرار دادند. به گفته سنتکام، جنگنده‌های نیروهای دریایی ایالات متحده و بریتانیا با دفع این حملات 18 فروند پهپاد، 1 موشک بالیستیک ضد کشتی و 2 موشک کروز ضد کشتی را منهدم کردند. و اینکه تصاویر منتشر شده از سوی پلیس اکوادور نشان می‌دهد نیروهای پلیس با بیرون کردن مهاجمان مسلح تمام کارکنان شبکه تلویزیونی TC این کشور را از محل گروگانگیری خارج کردند. روز سه‌شنبه در شهر گوایاکیل اکوادور مردان مسلح با صورت‌های پوشیده هنگام پخش زنده تلویزیونی وارد استودیوی شبکه TC شدند و چندین نفر از کارکنان تلویزیون را گروگان گرفتند. پلیس ساعتی بعد با ورود به ساختمان شبکه تلویزیونی مهاجمان را بیرون کرد. شاید
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم کیان معنوی، اما چکیده از اونچه در این مجله 8 شب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. سفر وزیر خارجه آمریکا به منطقه رو بررسی میکنیم. حمله مسلحانه به پاسگاهی در اطراف شهرستان راس که موضوع گزارش بعدی ماست، در حالی که 14,000 نفر داوطلب انتخابات مجلس رد صلاحیت شدند، مقام های مختلف از مردم میخواهند در انتخابات شرکت کنند. به این موضوع میپردازیم.
بابا مردمی که 45 سال توی انقلاب باش دادن کی به شکمشون نگاه کردن که امروز بکنن؟ بابا اگر مردم مشکل معیشتی دارن باید در انتخابات شرکت کنن.
مرخصی ناهید تقوی زندانی سیاسی و شهروند دو تابعیتی رو به آگاهی میرسونیم.
متوجه شدیم که با پابند الکترونیکی میاد بیرون. پابند الکترونیکی چیزی هستش که خیلی وقتا برای زندانیان دو تابعیتی، مادرم تابعیت آلمانو داره، به کار برده میشه.
و نارضایتی مردم از توقیف خودروها به جرم بدحجابی سرنشینان را هم بررسی میکنیم. همه اینها را در مجله 8 شب خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. دیدار آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با مقام‌های اسرائیلی در تل آویو در جریان سفر منطقه‌ایش اختلاف میان آمریکا و اسرائیل بر سر نحوه تعامل با فلسطینی‌ها را نمایان کرد. این مسئله است که هم در سخنان آقای بلینکن در کنفرانس‌های خبری مشهود است و هم در رسانه‌های آمریکایی از جمله روزنامه واشنگتن پست به آن پرداختند. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزیری.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در هشتمین ایستگاه منطقه خود در شهر رام الله در کرانه باختری با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار آقای بلینکن بر پشتیبانی آمریکا از تلاش‌ها برای برپایی کشور مستقل فلسطینی تأکید کرد. آقای بلینکن پیش از آن در تل آویو با رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیر خارجه و وزیر دفاع اسرائیل دیدار و گفتگو کرده بود. دیدارهایی که اختلاف‌ها میان آمریکا و اسرائیل را در چند پرونده مهم نمایان کرد، از جمله پرونده تعامل دولت اسرائیل با تشکیلات خودگردان فلسطینی. آقای بلینکن تأکید کرد که اسرائیل باید درآمد حاصل از جمع‌آوری مالیات فلسطینی‌ها را به تشکیلات خودگردان تحویل دهد. او همچنین از نحوه تعامل اسرائیل با تشکیلات خودگردان و فلسطینی‌ها در کرانه باختری انتقاد کرد.
Israel must be a partner to Palestinian leaders.
اسرائیل باید متحد رهبران فلسطینی باشد که میخواهند در کران اسرائیل به عنوان همسایه در صلح زندگی کنند. اسرائیل باید به اقداماتی که توان فلسطینی ها را در حکمرانی خودشان محدود میکند پایان دهد. خشونت شهرک نشینان تندرو که بدون مجازات میمانند، گسترش شهرک های اسرائیلی و عملیات انهدام و تخریب مناطق فلسطینی مسائلی هستند که دستیابی به صلح و امنیت را برای اسرائیل دشوار می‌کند.
آقای بلینکن همچنین گفت برپایی کشور مستقل فلسطینی خواسته است که از سوی رهبران کشورهایی که در سفر منطقه‌اش با آنها رفته بر آن تأکید شده است. وزیر خارجه آمریکا پیش از اسرائیل به یونان، ترکیه، اردن، قطر، عربستان سعودی و امارات رفته بود، سفری که تلاش برای جلوگیری از گسترش تنش در منطقه عنوان گرفته است.
هر جا که رفتم با رهبرانی ملاقات کردم که مصمم به جلوگیری از گسترش تنش و انجام هر اقدام ممکن برای رسیدن به این هدف هستند.
تنشی که خطر فراگیر شدن آن با طولانی شدن جنگ در نوار غزه میان اسرائیل و گروه افراطی حماس بیشتر شده است. گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه صدمین روز خود را پشت سر گذاشت. این جنگ روز 15 مهر پس از حمله غافلگیر کننده حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی آغاز شد. حمله ای که در آن حدود 1200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند و حدود 250 نفر به گروگان گرفته شدند. اما عملیات اسرائیل در نوار غزه با هدف اعلام شده از میان بردن حماس تا کنون جان بیش از 22,000 نفر را گرفته که اکثرشان غیر نظامی هستند. مسئله‌ای که آقای بلینکن نیز به آن پرداخت.
We know that facing an enemy that embeds itself among civilians.
ما می‌دانیم که جنگ با دشمنی که در میان غیر نظامیان و در مدارس و بیمارستان‌ها پنهان می‌شود و از آنجا شلیک می‌کند بسیار دشوار است. اما تلفات روزانه غیر نظامیان به ویژه کودکان در غزه خیلی زیاد است.
مسئله آینده نوار غزه از مسائلی است که کم و بیش در محافل مختلف مطرح می شود. جنگ غزه بنابر اعلام سازمان ملل متحد تاکنون به آوارگی حدود 2 میلیون نفر انجامیده است. برخی مقام های دولت اسرائیل همچون ایتامار بن گویر وزیر امنیت ملی صحبت از طرحی برای کوچ ساکنان غزه به کشورهای دیگر می کنند. سخنانی که با مخالفت های بین المللی و منطقه‌ای مواجه شده است. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در دیدار با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفت اجازه کوچاندن هیچ فلسطینی چه در کرانه باختری باشد چه در غزه را نمی‌دهیم. پیش از این دیدار آقای بلینکن هم بر ضرورت بازگشت آوارگان فلسطینی به خانه‌هایشان تأکید کرد. با ادامه تنش شدید میان اسرائیل و فلسطینی‌ها و ادامه جنگ غزه خطر گسترش تنش در منطقه پا بر جا خواهد ماند.
گزارشی بود از ایلیا جزائری درباره نتایج سفر آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به منطقه.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیم شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
بنابر گزارش خبرگزاری‌های داخلی، بامداد روز چهارشنبه حمله مسلحانه به یک پاسگاه در اطراف شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان منجر به کشته شدن دست کم یک مأمور انتظامی شد. پس از این واقعه گروه جیش العدل مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. پیشتر و در 24 آذر ماه هم نیروهای جیش العدل به مقر فرماندهی راسک حمله کرده بودند. شیر احمد شیرانی نارویی از مدیران وبسایت حالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد در گفتگو با مهدی طاهباز درباره اهداف و انگیزه های جیش العدل از این اقدامات مسلحانه توضیح می‌دهد.
ببین زمینه و ریشه حملات را اگر ما نگاه بکنیم، گروه های مسلح بلوچ که خب جیش العدل هست از حدود 20 سال قبل در این منطقه فعالیت داشتن. فعالیت های مسلحانه اون هم در واقع به این دلیل عنوان میکنن که جمهوری اسلامی خواسته و مطالبات مردم رو که مدنی هست حداقل در طی این چند سال گذشته پاسخ نداده و از قوه قهریه استفاده کرده، افزایش اعدام ها، افزایش شمار بازداشتیان، افراد معتمد و مورد احترامی که بازداشت، مخصوصا در طی یک سال اخیر بعد از رقم خوردن جمعه خونین زاهدان و جمعه خونین خاش، خب مردم بلوچستان در طی یک سال گذشته در واقع به صورت مسالمت آمیز خواسته هاشون رو هر جمعه فریاد زدن، دادخواهی کردن، منتها دستگاه های حکومتی نیومدن که عاملین و آمرین رو یک شفاف سازی بکنن یا یک دادگاهی برگزار بشه و افرادی که به عنوان متهمین این بودن رتبه های بناتری، سنت های بناتری رو
آقای شیرانی
گرفتن، منصوب شدن.
مردم سیستان و بلوچستان مسالمت آمیز بوده، اعتراضاتشون، راه پیمایی هاشون و مطالباتشون رو به صورت مسالمت آمیز بیان کردن، اما دلیل این حملات جیش العدل به سیستان و بلوچستان به خصوص راسک چه هست؟ اواخر آذر ماه یک حمله بود به مقر فرماندهی راسک و امروز هم به یک کلانتری در یک پاسگاه در راسک. آیا مطالبه مشخصی رو ابراز کردن گروه جیش العدل؟
ببینید گروه جیش العدل خودش رو مدافع حقوق اهل سنت و مردم بلوچ میدونه، حقوق ملی، مذهبی، شهروندی و همه عباد و حوزه ها، ادعاشون این هست و این رو عنوان میکنه. ببینید در طول این مدت که مردم بلوچستان به صورت مسالمت آمیز سال گذشته مطالباتشون فریاد زدن، اما از سوی دستگاه‌های حکومتی، نهادهای امنیتی و قضایی از قوه قهریه استفاده شده. یعنی ما در هر جمعه در 28 مهر ماه سال جاری، در 8 سالگرد در واقع جمعه خونی، ما بازداشت‌های گسترده‌ای رو شاهد بودیم. افراد مورد احترام جامعه، مولوی فتی محمد نقشبندی که امام جمعه شهر راست است، در بازداشت مولوی عبدالمجید مراد صحی که مشاور مولوی عبدالمجید در بازداشت، بسیاری از علما، افراد متنفس تحت فشار قرار گرفتن، توهین و افترا و حتی ورود به مدارس اهل سنت. خب همه اینها دست به دست هم داده، به نوعی باستورید خشونت است. الان در 2 روز گذشته در بنپور نیروهای نظامی امنیتی با گلوله های آر پی جی و سلاح های نیمه سنگین به یک منزل مسکونی حمله کردن، 3 خانوم مجروح شد، 1 فردی کشته شد. خب اینها اون پروتکل های امنیتی که برای حفظ جان شهروندان هست رعایت نمیشه. یعنی به نوعی این اقدامات جیش العدل به نوعی باستورید خشونتی است که از سوی خود جمهوری اسلامی در واقع در طول این مدت
و هم آیا شیرانی همکنون اوضاع در راست که چگونه است؟ آیا این اقدامات و تحرکات گروه جیش العدل به تشدید فضای امنیتی منجر نخواهد شد؟
الان به شدت جو اون منطقه از قبل از 1 سال گذشته، چون راست یکی از شهرهایی بوده که کانون اعتراضات بوده در طول 1 سال گذشته، کماکان اون جو امنیتی حاکم است. این منطقه هم که الان پاسگاه هست، پاسگاه مرکزی است در بخش پاروت، تقریبا در حد فاصله 20 کیلومتری شهرستان راس و حدود 140-150 کیلومتری مرز پاکستان، یعنی یک در عمق خاک هست و یک پاسگاه مرکزی هست که پاسگاه‌های دیگه، پایگاه‌های نظامی در واقع مرکزیتشون همین پاسگاه هست. این درگیری از اوایل ساعت 12:30 بامداد امروز شروع شد تا حدود ساعت 4. منابع ما چیزی رو عنوان میکنن، میگن که خب در چند نقطه این درگیری بامداد امروز بوده، صرفا در یک پایگانه بوده، حوالی اون مناطق رو که از قبل مسدود کرده بودن، نیروهای کمکی هم گویا در اون مسیر قصد یا اراده رفتن داشتن، به سوی اونا هم تیراندازی شده که منتها آمار دقیقی از تلفات ارائه نشده.
گفتگویی بود با شیر احمد شیرانی نارویی.
بازار تلف فروشی سوری
شهر داشته
شهر هشت، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
در سایه مشکلات و یأس و ناامیدی مردم از جمهوری اسلامی، حاکمیت بار دیگر دست به رد صلاحیت گسترده زده و 14,000 نفر را برای حضور در انتخابات مجلس رد صلاحیت کرده است. برخی از فعالان سیاسی آن را قتل عام سیاسی خواندند. با وجود این، رهبر جمهوری اسلامی میگوید مخالفت با انتخابات مخالفت با جمهوری اسلامی و اسلام است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
سخنگوی حزب اصلاح طلب ندای ایرانیان میگوید اصولگرایان انتخابات شهر تهران را بدون هیچ گونه تلاش و رقابتی برنده شدند. سعید نور محمدی سخنگوی این حزب میگوید کاندیداهای تایید صلاحیت شده همسو با جریان اصلاحات در سراسر کشور که امکان رقابت دارند کمتر از 30 نفر هستند. سخنگوی حزب اعتدال و توسعه در ایران هم برای رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از عبارت قتل عام سیاسی استفاده کرده. جواد هروی به وبسایت جماران گفته این حجم از رد صلاحیت ها در تمام ادوار تاریخ انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران بی سابقه است و به سمت یک نظام تک حزبی در حال حرکت هستیم. این حزب سیاسی به حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران نزدیک است. خود حسن روحانی هم روز سه‌شنبه بعد از اینکه اعلام شده 14,000 نفر صلاحیتشان برای انتخابات تایید نشده گفت تایید صلاحیت 11,000 نفر عمدتاً از یک جناح دیگر چه تأثیری دارد؟ به جای 11,000 نفر اگر 110,000 نفر را هم از یک جناح تایید کنید، باز هم همان عده‌ای که قرار بود در انتخابات شرکت کنند پای صندوق رأی می‌آیند و مشارکت را افزایش نمی‌دهد. با این وجود حسن روحانی از مردم خواسته با حضور در انتخابات رأی اعتراضی بدهند. تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
به نظر من آقای حسن روحانی داره بازار گرمی میکنه، تو خلاصه عبور از جمهوری اسلامی به نفع آقای حسن روحانی نیست. ولی آقای حسن روحانی به نظر من صداقت یک آدمی که جلب اعتماد کند ندارد. ایشان وعده داد در سال 1396 ولی هیچ مقاومتی در مقابل آقای خامنه ای نکرد. در حقیقت چنین آدمی به نظر من نمیتواند مردم دعوت به انتخابات بکنه یا شرکت به جایی، چون مسئولیت کاری که میگوید و قبول نمیکنه.
با وجود تشویق مردم به رأی دادن در انتخابات مجلس و خبرگان رهبری، در بین بخشی از گروه های سیاسی حاکمیت فضای سردی بر عرصه سیاسی و انتخاباتی کشور سایه افکنده است، شبیه به همان یأس و ناامیدی که در چند دوره اخیر انتخابات در کشور وجود داشت. مردم دلزده از سیاست‌های حاکمیت در عرصه‌های مختلف کشور که فاصله عمیقی را در بین ملت و دولت در ایران به وجود آورده است. هرچند احمد علم‌الهدا نماینده ی آیت الله خامنه‌ای در خراسان رضوی مدعی شده که مردم از نظام گله‌ای ندارند و به دلیل مشکلات معیشتی مشارکت در انتخابات را کاهش نمی‌دهند.
بابا مردمی که 45 سال توی انقلاب باش دادن کی به شکمشون نگاه کردن که امروز بکنن؟ بابا اگر مردم مشکل معیشتی دارن باید در انتخابات شرکت کنن.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته بارها از مردم خواست در انتخابات شرکت کنند. یک بار از زنان خواست تا همسرانشان را مجاب به رأی دادن در انتخابات کنند و بار دیگر شرکت نکردن در انتخابات را سیاست راهبردی دشمن خواند و بار دیگر دست به تهدید زد و مخالفت با انتخابات را مخالفت با اسلام و جمهوری اسلامی خواند.
ما انتخابات در پیش داریم، یه عده نمیخوان این انتخابات اونچنانی که شایسته این ملت انجام بگیره. هر کس با انتخابات مخالفت کنه با جمهوری اسلامی مخالفت کرده، با اسلام مخالفت کرده.
با وجود این تهدیدها، منتقدان بسیاری در ایران با انتخابات در جمهوری اسلامی به خاطر بی نتیجه ماندن خواسته های مردم به طور علنی مخالفت می کنند. صدای حسن باقری‌نیا و استاد تعلیق شده دانشگاه حکیم سبزواری در ویدئویی که در کانال تلگرام خود منتشر کرده می پرسد خاصیت این انتخابات چیست؟
جناب آقای خامنه‌ای درخواست کردید که انتخابات پرشوری برگزار بشه. من از شما سوال میکنم، در 35 ساله رهبریتون خاصیت مجلس خبرگانی که قراره بهش رأی بدیم چیه واقعا؟ آیا حتی در این 35 سال یک بار جرأت کردن که شما رو استیضاح کنن؟ این همه تصمیم گرفتین برای کشور و خسارت زدین، اینکه واکسن از کجا وارد بشه یا نشه، اینکه در جنبش مهسا این گونه با معترضین برخورد بشه، آیا حتی یک بار این جسارت رو داشتن یکی از اعضای مجلس خبرگان از شما سوالی رو بپرسن؟ خاصیت این مجلس چیه که قراره بهش رأی بدید؟
انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری روز 11 اسفند ماه برگزار می شود. کاهش شدید مشارکت در انتخابات پیشین مجلس و ریاست جمهوری به دنبال اعتراض‌های سال‌های 96 تا 1401 موج نگرانی مقام‌های حکومتی به ویژه رهبر جمهوری اسلامی را در پی داشته است.
گزارشی بود از وحید پوراستاد.
ما که نبودیم، نظام اعلام کرد انتقام انفجار بمب در کرمان رو پیش پیشکی گرفته و اون قضیه انتقام سخت و اینا حتی در حد حرفم دیگه کنسله.
زرشک
خبر، بیش از 99.7% از تهرانی ها سرزنده نیستند.
خبر، فقط 0.3% تهرانی ها دارن بشکم میزنن.
وزیر ارشاد گفت ماهی 1,000,000 ایرانی تو ایران میرن کنسرت.
آها، نوحه و مدایی هم کنسرت حساب کرده.
و انجام عملیات مالچ پاشی در محل دریاچه ارومیه،
دویر ارومیه بابا،
نشون داد که طرحهای نجات دریاچه بیشتر برای نجات جیب کسایی بوده که دنبال بودجه های بی‌صاحب دولتی بودن. ما که نبودیم، شما که بودین، میتونین پیاماتون رو برامون بفرستین و بگین تو این مدت چیا دیدید و شنیدید تا در برنامه این هفته شما هم سهیم باشین. همین چهارشنبه و پنجشنبه 20 و 21 دی ماه ساعت 9 تا 10 شب در ایستگاه فردا با من فرشید منافی همراه بشین از رادیو فردا.
ناهید تقوی زندانی سیاسی و شهروند دو تابعیتی به طور موقت از زندان اوین به مرخصی آمد. مریم کلارن دختر خانم تقوی سه‌شنبه 19 دی در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشت متاسفانه ناهید مجبور است در دوران مرخصی پابند الکترونیک بپوشد. خانم تقوی با وجود بیماری‌های متعدد از دسترسی به خدمات درمانی در زندان محروم بود و مسئولان زندان اوین تا مدت‌ها با مرخصی درمانی او موافقت نمی‌کردند. در گفتگویی که ساعتی پیش با مریم کلارن داشتم، ابتدا از آن چه تا کنون بر خانم تقوی گذشته پرسیدم. مریم کلارن:
مادرم در مه ماه 1399 توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. پیش از 7 ماه در سلولای انفرادی زندان اوین بود و در تابستون 1400 به 10 سال و 7 ماه حکم محکوم شد. و به خاطر سنش، مادرم الان 69 سالش هست و به خاطر شرایط هایی و فشارهایی که در زندان بوده، بیماری های مختلفی داره، از قند خون بالا، کمردردهای شدید، گرفتگی دقای قلب و غیره. برای همین چند وقت بود وکلا پیگیری کرده بودن که یه مرخصی بتونیم برای مادرم بگیریم و بتونه درمانایی که احتیاج داره رو بیرون از زندان انجام بده و با این مرخصی چند روز پیش موافقت شد و یه روز قبل از اینی که از زندان بیاد بیرون متوجه شدیم که با پابند الکترونیکی میاد بیرون. پابند الکترونیکی چیزی هستش که خیلی وقتا برای زندانیان دو تابعیتی، مادرم تابعیت آلمانو داره، به کار برده میشه و مادرم الان در خونه خودش، در منزل خودش در تهران هست و بیشتر از 1000 متر اجازه نداره از اون محیط دور بشه. اما بذارین اشاره کنم که من واقعا خوشحال هستم که بیرون از زندان هستش و درمانای واجبی که واقعا احتیاج داره رو بتونه انجام بده.
خب این 1000 متر محدودیتی که ایجاد میکنه، شاید اینشون نتونن احیانا به بیمارستان یا پزشک معالجی که مد نظرشون هست برن.
نه، ببینید موقعی که آدم مثلا بخواد بره دکتر یا بیرون از این محیط وقتی داشته باشه، با اجازه قوه قضاییه و تقاضا داده بشه، با اجازه قوه قضاییه میشه به دکترا رفت و من امیدوارم که بدون مشکل بشه انجام داد.
ایشون تیر ماه پارسال هم موفق شده بودن با مرخصی از زندان بیرون بیان، ولی آبان ماه دوباره مجبور شدن به زندان برگردن. فکر میکنید این بار چه مدتی به ایشون اجازه بدن که خارج از زندان باشن؟
ببینید این سوال خیلی سختیه، برای اینکه متاسفانه هیچ چیزی رو نمیشه پیش بینی کرد. دفعه قبل که مامانم به مرخصی رفته بود، مرخصی درمانی بود و هنوز درمانش تموم نشده بود که متاسفانه گفتن باید برگرده زندان. حالا این دفعه چه اتفاقی میفته؟ این دفعه فرقش اینه که این پابند الکترونیکی رو داره. من امیدوار هستم که مقامات جمهوری اسلامی هم به این نتیجه رسیدن که مادرم از لحاظ جسمی شرایطش مناسب نیست که در زندان باشه و امیدوارم که به این یادآوری کنن اگر دفعه دیگه به این نتیجه رسیدن که باید یکی رو بدون درمان کامل برگردونن به زندان اوین.
از طرف دیگه این پروندهشون به کجا کشیده کارش؟ چون ایشون رو بهشون اتهام مشارکت در یک گروه غیرقانونی رو زده بودن و 10 سال و 8 ماه زندان محکومشون کردن. این پرونده به کجا داره کشیده میشه؟
ببینید همونجور که شما الان درست گفتین، مادرم به 10 سال و 8 ماه محکوم شده بود که 7 سال و نیمش اجرایی هستش. در نتیجه 1/3 حکمشو کشیده و از لحاظ قانونی شامل آزادی مشروط میشه. حالا تا چه حد با این موافقت بشه، همونجوری که الان در سال قبلی گفتم وضعیت جسمیشو در نظر بگیریم باید دید. یه واقعیتی که هست در پرونده هایی مثل ناهید تقوی، پرونده های به قول معروف زندانیان دو تابعیتی، یک گره های دیگه ای هم میخوره به دولت های غربی، مثل تو پرونده ما به دولت آلمان. برای همین همیشه خیلی سخت آدم پیش بینی بکنه که از لحاظ قانونی چجوری میرن جلو.
گفتگویی بود با مریم کلارن، دختر ناهید تقوی، زندانی سیاسی و شهروند دو تابعیتی.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب
اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
خب همونطور که میدونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام ما هم دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه مجله هشت شب امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.